أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل. ما شهادت امام دهم حضرت ابوالحسن امام علی نقی الهادی علیه السلام رو داریم، و بنابر مشهور شهادت ایشون به دست المعتز بالله عباسی روز سوم ماه رجب بنابر قول مشهور که در سال 254، امسال سوم ماه مبارک رجب مصادف است با روز چهارشنبه که روز عید است. روز چهارشنبه، همین چهارشنبه آینده، سوم ماه رجب، چون دوشنبه اول ماه، سه شنبه و چهارشنبه سوم، مصادف با شهادت امام هادی علیه السلام، مصادف شده با روز عید. از این جهت تأکید کردن مراجع بزرگوار و همچنین بالاخره فکر میکنم دفتر مقام معظم رهبری که صدا سیما رعایت احترام روز شهادت رو نگه دار و بیوت مراجع بنابر این گذاشتن که روز چهارشنبه مثل سایر ایام شهادت روزه باشه، به جای رفت آمد روز چهارشنبه آیون سامره بودن. روز چهارشنبه رو بیوت مراجع روزه هست و حالا بالاخره تا ظهر و مراسم عید و دید و بازدید و شیرینی و نمیدونم جلسات و لباس نو و اینا رو باید رعایت کرد. احترام شهادت امام دهم علیه السلام باید رعایت بشه. حوزه انشاءالله رعایت میکنن، مراجع بزرگوار روزه دارن، انشاءالله شرکت کنیم. و صدا سیما هم تذکر داده شده دیگه، حالا تا چه حد رعایت بکنن دیگه نمیدونیم تا چه میشه. علی حال خود ما ها باید این رعایت رو داشته باشیم برای روز چهارشنبه. در خانه های خودمون بین اهل بیت و بچه ها و اینا رو روز چهارشنبه قبل از ظهر رو مراسمی نداشته باشیم. قول دیگری در شهادت امام هادی هست که مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در انوار البهیه نقل میکنه از مسعودی در مروج الذهب، مرحوم علامه مجلسی هم در بهار همین قول رو از مسعودی نقل میکنه. عرض کنم که میگه وکانت، مسعودی میگه وکانت وفات ابی الحسن علیه السلام فی خلافت المعتز بالله، در خلافت او شهادتشون واقع شد، و ذالک فی یوم الاثنین لاربع بقین من جماد الاخره، چهار روز به آخر جمادی الاخر مونده، یعنی 28 این ماه، 28 یا 27 این ماه. بنابراین دیروز یا امروز روز شهادت میشه بنابر این قول. لأربع بقین من جماد الاخره، سند 254. بنابراین یا دیروز یا امروز یا چهارشنبه الان ایام میشه ایام شهادت امام هادی علیه السلام. حالا احتراماً چه دیروز بوده یا امروز یا چهارشنبه، ما یکی از کلمات قصار اون حضرت رو مطرح میکنیم که به درد امروز ما خیلی میخوره. روایت از ایشون نقل میشه، فرمود ازا کان زمانون العدل فیه اغلب من الجور. زمان رو به دو دسته تقسیم میکند. یه وقت زمان زمانیست که در بین اجتماع، در بین مردم عدل اغلبه، عدالت، رعایت، عرض کنم که برادری، اخوت، خیر، صلاح بین مردم این رواج دارد. اغلب عدله، عرض کنم که خیرخواهی و دوستی و اخوت و برادری و اینجور چیزهاست. فرمود اگر زمان اینجوره، ازا کان زمانون العدل فیه اغلب من الجور فحرامون انتظن به احد سوء. در یه همچه زمانی که خیر و صلاح اغلبه، حرام است که شما ظن سوء به کسی ببرید، حتی تعلم ذلک من، تا علم پیدا کن. اگر علم پیدا کردی که دروغ میگه، غیبت میکنه، بسیار علم پیدا کردی، ظن سوء بهش میبرید. اما تا علم نداری، احتمال میده حرفی زده، نکنه دروغ باشد، نکنه غیبت باشد، نکنه مثلا حد که حرمتی، اینجور ظن سوء به کسی نبرید. اگر زمان زمانیست که غالب در اون زمان رفتار خوب، رفتار نیک، برادری، عدل، صداقت، درستی، در یه همچه زمانی حرامون، عرض کنم که برای انسان که انتظن سوءا به لعهد، حتی تعلم، تو بدونی بالاخره خلاف دارد انجام میده. و اما دسته دیگر، ازا کان زمان الجور، بله، و ازا کان زمان الجور فیه اغلب، اونجا العدل فیه اغلب بود. اگر یه زمانی است که جور در اون زمان اغلب من العدل است، میبینیم بیشتر دروغ، مثل زمان ما الان اینجوره، دروغ فراوانه، غیبت فراوانه، تهمت فراوانه، اعلام میکنن علیه کسی مطلبی رو، بعدم دو روز بعد تکذیب میشه. عرض کنم که تهمت میزنن به افرادی، همجون تهمت میمونه، کسی هم نیست که دفاع بکنه، اون طرف هم صداش به جایی نمیرسه. الان متاسفانه وضع ما اینجوری شده. ازا کان زمان الجور فیه اغلب من العدل فلیس لأحد ان یظن به احد خیرا. اینجا دیگه سزاوار نیست کسی، عرض کنم که نیت یا مظنه خیر به کسی ببرد، چون اغلب جوره. اینجا فرمود لیس لأحد ان یظن به احد خیرا حتی یرا ذلک من، مگر اون خیر رو ببیند. اگر دیدیم فلانی عملش، عرض کنم که خیر است، میگیم عمل خیر انجام داد. اما اگر عملیست دو پهلو، یه کلامیست دو پهلو، نمیدونیم دروغ، غیبت، یا راست میگه، درست میگه، آیا حدک میخواد بکند یا اینکه قصد دیگری دارد در این کلام یا در این عمل، اینجا ظن خیر نباید بود، چون اغلب جور است. این فرمایششون. بنابراین در این زمان این که ما بگیم انشاءالله درست گفته، یا این نقلی که شده است انشاءالله درسته، این صحیح نیست. برای اینکه اغلب میبینیم خلافه، اغلب جوره، اغلب تا تهمت و عرض کنم که آبروریزی و هتک حرمت و امثال این هاست، مگر اینکه علم پیدا کنیم به اینکه کسی نیت خیر دارد، اونجا خب دیگه ظن سوء معنی ندارد. علم داریم درست گفته، راست میگه، اما اونجایی که شک داریم نمیدونیم این کلام درسته یا درست نیست. اینجا حمله بر صحت، حمله بر خیر مصلحت نیست. عرض کنم که چون اغلب فساد است، اغلب جور است، اغلب خلاف موازین است. این فرمایش ایشون هست که هم انوار البهیه مرحوم محدث قمی نقل میکنه و از بهارم جلد 75 صفحه 370 این کلام رو از امام هادی نقل فرموده. عرض کنم که یه مطلب دیگری باز مرحوم مجلسی نقل میکنه، میگه اگر کسی بخواد، حالا این یه کلام از کلمات قصار اون حضرت، میگه اگر کسی بخواد مطلع بشه فرمایشات امام هادی و کلمات شگفت آوری که ازشون نقل شده که در اوج فصاحت و بلاغت و عرض کنم که معنا هست، اگر بخواد کسی از کلمات ایشون به دست بیارد، فعلیه به زیارت الجامعه، زیارت جامعه رو مراجعه کنه. زیارت جامعه از ایشون نقل شده، جامعه کبیره، از امام هادی نقل شده که مرحوم مجلسی درباره زیارت جامعه اینجور می فرماد. عرض کنم که اصح الزیارات، فرمایش علامه مجلسی است، اصح الزیارات سندن، از نظر سند اصح، از خیلی معتبر، از امام هادی نقل شده، اصح الزیارات سندن اعمها موردن. یه زیارت رو در یه جای خاصی گفتن تو حرم امام حسین بخونید، اونو گفتن تو حرم حضرت ابوالفضل بخونید، تو حرم حضرت امیرالمؤمنین بخونید. اعم موردن، اون راوی میگه من خدمت امام هادی رسیدم، عرض کردم که آقا یه زیارتی به من تعلیم کنید که هر جا رفتم در مشاهد مشرفه بتونم بخونم. امام این رو، این زیارت رو بهش فرمود. تو حتی زیارت تو امامزاده ها میشه خون، تو نمیدونم، زیارت برای مطلق ائمه است، اهل بیت است. اعمها موردن، افسحها لفظن، از حس، از چیز لفظ، الفاظ، فصیح ترین الفاظ، بلیغ، ابلغها معنن، معانی بالایی دارد، و اعلاها شأنن، خود این زیارت جایگاه بالایی دارد. این تعبیرات مرحوم مجلسی درباره زیارت جامعه دارد. واقعا زیارت، عرض کنم که جامع، و هر روزم هر کسی تو خونه خودش هم میتونه زیارت رو بخونه، لازم نیست تو مشاهد مشرفه، تو بیت خودش هم هر روزم انسان بتونه یه آیاتی از قرآن بخونه. زیارت جامع زیارت ائمه است، ببینید خطاب به ائمه میشه. عرض کنم که تو همین زیارت جامعه داریم، میگی موالیه، خطاب به ائمه، موالیه لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار. عرض کنم که بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع على الارض، به کم ینزل الباران، به برکت شما میاد، زمین و آسمان قرار داره، برقراری زمین و آسمان به برکت شماست. میبینید چه تعبیرات. خب این رو لازم نیست انسان تو حرم امام حسین یا حرم امام هشتم بخونه، در هر جایی این خطاب موالیه لا احسی ثناءکم، خطاب به ائمه اطهار، لا احسی ثناءکم، من نمیتونم شماره کنم فضائل و مناقب شما رو، به کنه عرض کنم که مدح شما نمیرسیم، هرچی هم تعریف بکنیم تعریف ظاهریست، تعریف کنه و ذات شما ما بهش نمیرسیم. به کم فتح الله و به کم یختم، به کم ینزل الغیث، به کم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه، و به کم ینفس الهم، هموم و غم و غصه ها به برکت شما از انسان برطرف میشه، و یکشف الضر و عندکم ما نزلت بهی رسل، و تمام کتاب های آسمانی که به انبیا نازل شده از پیش شماست، هبتت بهی ملائکت، و اون چه ملائکه آوردن پیش شما هست، و الی جدکم بعث الروح الامین، آتاکم الله، خطاب به عمه است، آتاکم الله ما لم یعط احدا من العالمین، یه جایگاه و مقام و شرافتی خدا به شما داده است که به احدی از اهل عالم حتی انبیای گذشته نداده است. آتاکم الله ما لم یعط احدا من العالمین، این جملات زیارت جامع است. بالاخره زیارت جامع از امام هادی نقل شده با این فصاحت، با این بلاغت، تعبیرات که مرحوم مجلسی درش دربارش میکنن انشاءالله فراموش نکنیم. این مال به مناسبت شهادت امام هادی که حالا یا دیروز بوده یا امروز یا چهارشنبه که روز عید هست. یک مسئله اینجا امام مطرح میکنن، این مسئله رو بتونیم مطرح کنیم، مسئله 8، لو کان المال الزکوی مشترکن بین الاثنین او ازید، اگر مالی که زکوی است، زکات بهش تعلق میگیره، این مال مشترک بین چند نفر باشد، دو نفر یا بیشتر، آیا زک به این مجموع وقتی در حد نصاب باشه زکات تعلق میگیره، یا اینکه نه میزان مجموع نیست، میزان حصص افراده، حصه هر کسی از این مال اگر به مقدار نصاب باشه زکات داره، اگر به مقدار نصاب نباشد زکات نداره. میگن میزان حصصه، اون سهمی که به هر کسی میرسد اونا باید میزان قرار بدیم که به حد نصاب رسید یا نه، ولو اون مال مشترک جمعش به حد نصاب باشه، اما وقتی تقسیم شد بین افراد سهم میاد پایین از حد نصاب میفته زکات نداره، ولو مجموعش در حد نصاب هست. یه مثال بزنیم، مثلا فرض بفرمایید که فردی اولادی دارد، دو تا یا بیشتر، فوت میکند، مالش میرسد به این فرزندان، یه قطعه زمینی از این پدر به دو تا پسر ارث رسیده، اینا مشترکن هر دو مالکن، این زمین رو گندم کشت میکنن، محصولی ازش به دست میاد، گندم وقتی در خرمن جمع کردن مقدار محصول این قطعه زمین که مشترک بین دو برادر هست به حد نصابه، گندمی که محصول این زمین هست به حد نصاب هست و متعلق زکات. اما این کافی نیست که بگیم به این گندم ها زکات تعلق میگیرد، باید صبر کنیم تقسیم بشه، اون پسر سهمشو بر میداره از این گندم مشترک، اونم تقسیم میشه بین دوتا، هر کدام سهمشون رو که گرفتن زیر حد نصابه، مجموعش به حد نصاب بود اما سهم هر کدام وقتی تقسیم کردیم زیر حد نصابه، اینجا فرمود زکات اینجا تعلق نمیگیره. ولو جمع مال به حد نصاب بود اما اون متعلق تکلیف نیست، اونجا تعلق نگرفته وجوب، وجوب به اشخاص به افراد تعلق میگیره و این یکی سهمش کمتره، اونم سهمش کمتره، پس به هیچ کدام زکات تعلق نمیگیره. پس در مال مشترک که بین دو نفر یا بیشتر، مال زکویس مشترک بین چند نفر و مجموع این مالی که به دست آمده الان به حد نصاب هست، بیش از حد نصاب هم هست، ولی این برای تعلق وجوب زکات کافی نیست، بلکه باید به حسه ها ملاحظه کنی. میزان این که آیا زکات تعلق میگیره یا نه به این مال مشترک نباید اکتفا کرد، بلکه حساس وقتی تقسیم شد، سهم این سهم اون، ببینیم اون به حد نصاب رسید یا نرسید. اگر سهم این پسر به حد نصاب رسید میگیم زکات واجب، اگر نرسید میگیم زکات واجب نیست. بنابراین سه صورت تصور میشه. یه وقت مجموع در حد نصاب هست، تقسیم میکنیم، هر کدام از این مالکین سهمی که بهش میرسد به حد نصاب. خب پس هر ستا دوتا فرزندان گندمی که از این محصول به دست اومد به حد نصاب با زکات بده. یه وقت هیچ کدوم وقتی تقسیم کردیم مجموع به حد نصابه، اما وقتی دو سهم کردیم، سه سهم کردیم، به هر سهمی رو به مالکش دادیم، هر ستا یا هر دوتا از حد نصاب اومد پایین، هیچ کدوم زکات بهشون واجب نیست. اگر مختلفه، مثلا وارث یه پسر بود و یه دختر، الان این زمین مشترک یه برادر و خواهره، گندمی که به دست اومد از این زمین به حد نصاب هست، تقسیم میکنیم، یه سهم پسروار میدیم به پسر، یه سهم دختروار میدیم به دختر. سهم پسروار که دو برابر دختره، اون به حد نصاب میرسه، اون باید زکات بده. اون که سهمش کمتره، زیر حد نصاب دختر، اون زکات بهش نمیرسه. پس ملاک حساس هست، سهمهایی که هر کسی از این مال مشترک بهش متعلق است. هر کدام به حد نصاب رسید زکات داره، هر کدام نرسید نداره. این اصل مطلب که مال مشترک، مال زکویس به حد نصابم رسیده، اما اینجا متعلق زکات نیست، بلکه اعتبار وجوب زکات به مالکین حساب میشد، اونایی که هر کسی سهمشو میگیره، اگر رسید به حد نصاب زکات دارد، نرسید ندارد. این اصل مطلبه. دلیل مسئله این که میگیم به مجموع زکات تعلق نمیگیره، برای این است که خطاب، عرض کنم که حکم شرعی به افراد میشد، به شخص میگیم یجب علیک، اقم الصلاه، آت الزکات. بنابراین اون مال متعلق زکات هست، اما به لحاظ شخص مالک. اونجا چون مالک مشخص نیست، مجموع افراد متعددی هستن مالک، در مال مشترکشون زکات تعلق، یعنی خطاب تعلق نمیگیرد، خطاب متوجه به افراد میشد، ولو متعلقش ماله، اما خطاب به اشخاص. بنابراین به هر فردی خطاب میشد. وقتی خطاب به اشخاص میشه، خطاب، عرض کنم که آت الزکا، به افراد میشه، ضمیمه میکنیم ما به این خطاب وجوب زکات اشتراط نصاب رو. ادله میگه که وجوب مشروط به این است که به حد نصاب برسد. پس خطاب به اشخاص میشه، به هر شخصی واجب است برش زکات، مشروط به این که به حد نصاب برسد. بنابراین پس ملاک میشد شخص، ملاک میشه شخص، اونم به شرط اینکه به حد نصاب برسه. لذا میگیم هر کدام از اینها که مالک هستن اگر مالش به حد نصاب رسید زکات داره، نرسید زکات نداره. این وجه این که میگیم خطاب به افراد است و این حساس ملاحظه میشد، نه خود جمع مال، چون خطاب به متوجه به افراد هست، دونه دونه، شخص شخص، اونم مشروط به نصاب. بنابراین هر کسی باید ببیند سهمی که بهش میرسه به حد نصاب واجب زکات، اما مشروط به نصاب، اگر به حد نصاب است زکات بهش واجب. این اصل مسئله و دلیل مسئله. عرض کنم که اینجا که مال جمع است ولی افراد، مال افراد متعدد است، اینجا گفتیم تعلق زکات به مجموع نیست. اما اگر عکس این بشه، اموال متفرقه اما مالک یکیست، اینجا جمع اموال است و تعدد مالک، مجموع این گندم ها به حد نصابه اما مال چند نفره، اموال مجتمعه ولی مالک متعدد، سهم هر کدام باید میرسد به نصاب. اگر عکس این شد، مالک واحد است اموال متفرق، یه شخصی یه قطع زمین در این روستا دارد، گندم کش کرده، یه قطع زمین در یه روستای دیگه داره، گندم کش کرده، یه قطع زمین تو این شهر داره، گندم کش کرده، تو یه شهر دیگر یه قطع داره، اینا اموال مختلف اما مالک یکیست. خب اینجا نباید دونه دونه حساب بکنیم، بگیم گندمای این مزرعه در قم کش کرده تو این روستا به حد نصاب نیست، اونم که در اون روستا کش کرده مجموعش به حد نصاب نیست، نباید بگیم پس زکات نیست، مالک یکیست. درسته اموال متفرقه اما همه مالکیتش مال شخص واحد است. این آقا امسال از محصول گندم، از مجموع کشت هایی که داشته است، بیش از حد نصاب گندم داشته است، باید زکات شو بده. بنابراین عکس اونجاست، اونجا اموال جمع بود، گفتیم بهش تعلق نمیگیره، چون مالکین متعدد بودن، سهم هر کسی به اون مقدار نبود، تعلق نمیگیره. اما اینجا ولو اموال متفرقه است اما مالک واحده، نسبت به مالک وقتی حساب بکنیم، مجموع اموالی که اموال زکوی که امسال تحصیل کرده به حد نصاب رسیده، باید زکات شو بده. فرق نمی کنه دیم و آمین، بالاخره کشت گندم امسالش در این حد بوده به حد نصاب، برداشتش محسوب میشه. عرض کنم که مرحوم آقای فاضل در تفسیر شریعه یه مطلبی بیان کرده، اونم طرحش مفید از نظر علمی خوبه، حالا گرچه خیلی تناسب نداره. ایشون فرمود که یه مثالی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در رسائل در کتاب القطع یه مثال میزند، خیلی شبیه به مثال اینجاست. اونجا میفرماد که کسی که واجد المنی فی ثوب مشترک، یه لباسیست مشترک بین دو نفر، یه وقت میبینن که مثلا در این لباس منی هست، یه کسی محتلم شده مثلا تو این لباس، این لباس مشترک بین دو نفر، گاهی این میپوشه گاهی اون میپوشه، معلوم نیست حالا مال کدومه، یادشون هم نیست، آیا اینجا غسل واجبه بر اینها یا واجب نیست؟ پس در یک لباس مشترک یک منی دیده میشه که قطعا علم داریم یا متعلق به این شخص است یا متعلق به اون، دیگه ثالثی نیست، مشترک بین این دوتاست. اینا میپوشن این لباس رو، از این هاست. بنابراین یک واجد المنی فی صوبین مشترکه، یک منی دیده شده که یجب قطعا غسل، منتها آیا به این تعلق میگیره وجوب یا به اون تعلق میگیره. اینجا میگیم چی؟ اونجا گفتن که چون علم اجمالیست، یا متعلق به اینه یا متعلق به اون، مقتضای علم اجمالی این است که احتیاط بشه. منجز تکلیف علم اجمالی، منجز تکلیف به وجوب غسل را به گردن این شخص میذاره، به گردن اون شخص. پس هر دو باید غسل کن، ولو مردده، نمیدونیم مال اوس یا مال اوس، اما به مقتضای علم اجمالی که منجز تکلیفه میگیم یجب بر هر دو غسل. این مثال. تطبیقش با ما نحن فیه، فرمود اینجا یه خرمنی عرض کنم که محصولی امسال جمع شده، حد نصابه، قطعا در این گندم زکات واجب است، حد نصاب رسیده. پس علم داریم به تعلق زکات، به وجوب زکات، چون به حد نصاب است. مردد بین این است که این، چون بین دو نفر مشترکه، مردد بین این است که این زکات رو این یکی بدهد یا اون یکی بدهد. خب اینجا هم همون حرف رو بزنیم، علم اجمالی منجز تکلیفه، یجب الزکات هم بر این یکی هم بر اون. دو تا فرزند بودن، اینجا عرض کنم که در مجموع زکات واجب شد، نمیدونیم این باید زکات رو بده یا اون، یجب بر هر دو اعطاء زکات، برای اینکه علم اجمالی منجزه. بله بله، مال صورت اول، فرض اوله. عرض کنم که این مثال رو ایشون میزند، ولی میگه فرق است بین این دوتا. حرفی که اونجا میزنیم که علم اجمالی منجزه و برای هر دو وجوب غسل میاد، اون حرف اینجا نمیاد که بگیم علم اجمالی منجزه پس هر دو باید زکات بدن. چرا؟ چون فرقش این است که علم اجمالی اونجا متعلق میشه به هر دو، هر دو مصداق علم اجمالی هن. احتمال میده منی مال این باشد، پس طرف علم اجمالی است. احتمال دارد اون باشه، طرف علم اجمالی است. پس هر دو دو طرف علم اجمالی هستن، منجز تکلیف، یجب بر هر دو غسل. اینجا اونجور نیست، علم اجمالی به هر دو تعلق نمیگیره. در مجموع حد نصابه، در مجموع زکات هست، چون به حد نصاب جمع این گندم ها به حد نصابه. اما گفتیم ملاک اشخاصه، سهم این یقین داریم به حد نصاب نیست، پس طرف علم اجمالی نیست. علم اجمالی این بود که هم اگر این باشد زکات واجبه برش، اگر اون باشه زکات واجبه برش. میگیم چون مردده علم اجمالی منجزه پس هر دو، اما اینجا علم اجمالی به این دوتا نمیاد، تعلق نمیگیرن. سهم این وقتی تقسیم مجموع رو تقسیم کردیم، نصفش به این رسید نصفش به او، این سهمش کمتر است، حد نصابه، اونم کمتر. پس علم داریم به این که این زکات بهش تعلق نمیگیرد، متعلق علم اجمالی نمیتوند باشه. پس فرق اینجا با اونجا اینه، علم اجمالی اونجا پرش هر دو فرد که مالک این صوب بودن تعلق بهشون میگیره، طرف علم اجمالی هستند که احتمال دارد مال این باشد پس یجب علیه الغسل، احتمال دارد مال او باشد یجب علیه الغسل. اما اینجا اینجور نیست، اینجا اگر اون مال زکات دار تو مال این اومده کمتر شده، پس زکات به این تعلق نمیگیره، به اونم تعلق. این مثال برای تقریب به ذهن میزند، ولی خب تفاوتش هم روشن است. این مسئله هشتم که مسئله خب معتنابهی است، که مال اگر جمعش به حد نصاب هست، مال زکوی، ولی ملاک برای وجوب زکات و عدم وجوب زکات مجموع نیست. ملاک خودش اشخاصی است که سهم میبرند. سهم هر کدام اگر به قدر نصاب باشد زکات داره، نباشد زکات نداره، کمان که در مثال گفتیم. این مسئله 8. صلی الله علی سیدنا محمد.